ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وبسایت عرب نیوز بر اساس اسناد یک شبکه پولشویی در پاکستان اعلام کرد که نماینده رهبر جمهوری اسلامی ماهانه 200,000 دلار دریافت می‌کرده است. نتایج اولیه انتخابات فرانسه ساعت 8 شب به وقت محلی اعلام می‌شود. و گروهی از مال باختگان در تهران امروز اولین تجمع اعتراضی خود را در سال جدید برگزار کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وبسایت عرب نیوز گزارش داد که اسنادی مرتبط با یک شبکه پولشویی مشاهده کرده که نشان می‌دهد در انتقال مبالغ مالی قابل توجهی به ایران، ابوالفضل عابدینی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پاکستان از این شبکه ماهانه 200,000 دلار دریافت می‌کرده است. به نوشته این رسانه، آقای عابدینی چند ماه پیش پاکستان را ترک کرده و بر اساس این گزارش روند تحقیقات مرتبط با این شبکه پس از بازداشت چند عضو گروه موسوم به زینبیون، شبه نظامیان شیعه پاکستانی تحت نظر نیروی قدس سپاه پاسداران، در زمستان سال 91 شروع شد و اسناد مرتبط با این شبکه که توسط بازرسان پاکستانی به دادگاه ارائه شده شامل گزارش تحقیقی و همچنین گزارش چت‌های پیام‌رسان واتساپ است. در این اسناد به راه‌های غیرقانونی انتقال پول از طریق حواله‌ها اشاره شده و همچنین آمده که این شبکه پولشویی از زائران پاکستانی برای رفتن به قم و نجف در عراق به ایران سفر می‌کردند و از آن استفاده می‌کردند. به گفته ستاد انتخاباتی در فرانسه، نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور ساعت 8 شب به وقت محلی اعلام شود. شهروندان فرانسه روز یکشنبه از ساعت 8 صبح برای انتخاب رئیس جمهوری مورد نظر خود برای یک دوره 5 ساله پای صندوق‌های رأی رفتند. 12 نامزد در انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند که بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها میزان حمایت از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی فرانسه کاهش یافته و تنها 26% شهروندان قصد رأی دادن به او را دارند. بر همین اساس 25% هم از کاندیداتوری مارین لوپن رقیب راستگرای مکرون حمایت می کنند. و اما بر اساس گزارش ها روز یکشنبه تجمعات اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر ایران از جمله تبریز، اصفهان، کرمانشاه و قزوین برگزار شد. بنابر گزارش ها گروهی از بازنشستگان در این شهرها ضمن سر دادن شعارهایی که عمدتاً به گرانی و تورم افسار گسیخته و وضعیت نامناسب معیشتشان اشاره داشت خواهان تناسب حقوق پرداختی با حداقل معیشت خود شدند. در همین زمینه دقایق پیش با نجات بهرامی فعال کارگری در ترکیه گفتگو کردم که دعوت میکنم با هم بشنویم.
خواسته های بازنشسته ها رو در دو مورد کلی میشه دسته‌بندی کرد. یه مورد همون بحث کلانی هستش که در کل کشور و همه اقشار جامعه با اون مواجهند و اون هم بحث تورم و بحث گرونی اقلام ضروری هستش که در سال جدید هم با حذف ارز 4200 تومانی قراره ظاهرا اوضاع از این لحاظ خیلی بدتر بشه، به مراتب معیشت مردم و مخصوصا افشار حقوق بگیر سخت‌تر بشه. اما یک مطالبه قدیمی بازنشستگان کشور از دولت و از حاکمیت دارن که در تجمعات یک شنبه هم همین مطالبه رو دوباره به صورت شعار فریاد زدن و اون بحث همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشسته هاست. این یک بدهی 14 ساله و حتی بیشتر از اون، حدوداً 15 ساله حاکمیت به قشر بازنشستگانه، امری که در قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 تصویب شد. قرار بر این شد که سطح دریافتی بازنشسته ها و شاغلین متناظرشون در همون دستگاه یکسان بشه، که البته بعدن با یه تغییر جزئی این به 90% کاهش پیدا کرد. اما با گذشت حدوداً بیش از 14 سال، دولت‌های مختلف به بهانه‌های مختلف که ترجیحاً این بهانه‌ها هم نبود بودجه بوده، از اجرای اون شونه خالی کردن و ما می‌بینیم که یعنی در سال 1400 سال گذشته بازنشسته‌های تأمین اجتماعی بیشتر از بازنشسته‌های دستگاه‌های نظامی و دستگاه‌های دولتی متضرر شدن، چرا که اونها رو دولت یک به هر حال به صورت بیعانه بخشی از این بدهی رو به اونها داد، اما به اقشار کارگری که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند همون هم پرداخت نشد. و اینه که تفاوت دریافتی اینها با شاغلین و با بازنشستهای سایر دستگاه بسیار زیاده و اینه که اینها رو در همین اول سال به اعتراض واداشته.
آقای بهرامی، یکی از مشکلاتی رو که بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح میکنن بحث پوشش بیمه این صندوق‌های بازنشستگی هم هست. مثلا میگن فرق هست بین سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی، دقیقاً گلایه‌شون از چه هست؟
با وخامت اوضاع اقتصادی سازمان تامین اجتماعی که در درجه اول دلیل اصلیش یکی این که دولت بدهی بسیار کلانی در طول سالیان گذشته به سازمان تامین اجتماعی داشته و این رو پرداخت نمی‌کنه، و در درجه دوم ضررده و زیانده بودن شرکت‌های تحت پوشش تامین اجتماعی باعث شده که دست تامین اجتماعی خالی باشه و از این نظر و از منظر بیمه به هر حال اعضا و بازنشستگان تحت پوشش سال به سال این تعهدات خودش رو کمتر کنه و به اصطلاح شاخ و برگ این تعهداتش رو بزنه برای اینکه در هزینه ها صرفه جویی کنه. نتیجه همچین صرفه جویی واقعا غیر منصفانه ای این میشه که قشر بازنشسته که اتفاقا در یک دورانی از زندگیشون هستن که به خدمات پزشکی شاید بیش از دوران جوانی خودشون نیاز دارن، میبینیم که این تعهدات پزشکی که بیمه اینها قبلا داشت روز به روز کمتر میشه و در نتیجه شرایط برای بازنشسته ها سخت‌تر میشه.
آقای بهرامی، اشاره‌ای داشتید به مسئله بدهی سازمان تامین اجتماعی. گفته شده که صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند و دولت از بزرگترین بدهکاران به همین صندوق‌های تامین اجتماعی در ایران هست. چرا اصلا صندوق‌های بازنشستگی در ایران ضررده هستن؟ مشکل اصلیشون کجاست؟
خب واقعیت اینه که این یک سنگ بنایه که از ابتدا این سنگ بنا کج گذاشته شده و همینجوری کج بالا رفته و الان به یک نقطه بسیار بحرانی رسیده، یعنی یکی از ابر بحران‌هایی که جمهوری اسلامی و حتی فارغ از جمهوری اسلامی کشور ایران با اون دست به گریبان هست همین بحران صندوق‌های بازنشستگیه. از اینجا هم شروع شده که تعداد کسانی که استخدام میشن و شاغل هستن با افزایش سن شاغلین و بازنشست شدن گروه‌های بیشتری از اینها، ما می‌بینیم که کسایی که تأمین اجتماعی باید به اونها به حقوق بازنشستگی بده، تعدادشون از کسانی که شاغل هستن و حق بازنشستگیشون واریز میشه به این صندوق‌ها بیشتر شده و این با بحران مواجه کرده. از طرفی چون اینها عموماً شرکت‌های تحت پوشش اینها، هلدینگ‌هایی که تأمین اجتماعی و شستا و سایر شرکت‌های اقتصادی زیر مجموعه دارن، اکثراً چون مدیریت اینها دولتی هست غرق در فساد هستند و کاملاً زیانده هستند و بخش عمده‌ای از بودجه سالانه کشور رو همین شرکت‌های دولتی می‌بلعند. ما می‌بینیم که حقوق‌ها و دریافتی‌های نجومی هم که بعضاً رسانه‌ای میشه اغلب مربوط به همین شرکت‌های دولتی هستش که وضعیت به هر حال مستمری بگیرانشون به این صورت. با تداوم این روند در چند دهه مسئله به یک نقطه بسیار بحرانی رسیده که به این راحتی هم چشم‌اندازی برای حل اون نیست. اینه که اگر همین بحران به این شکل به وجود، یعنی تداوم پیدا کنه، معمولا راه حل‌های دولت چاپ پول بدون پشتوانه بوده برای اینکه مدت کوتاهی بحران رو حواله کنه به سال‌های بعد، یک چرخه باطلی که جمهوری اسلامی برای شاغلین و بازنشسته‌ها به وجود آورده.
نجات بهرامی در ترکیه بود و دعوت میکنم به دو خبر دیگه توجه بفرمایید. سازمان حقوق بشر ایران از ضرب و جهر احمد رضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایران در بهداری زندان اوین خبر داد. به گزارش این نهاد حقوق بشری، ضرب و جهر آقای جلالی پس از اعتراض او به سرقت داروهایش از سوی کارکنان داروخانه زندان صورت گرفته است. احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی، در جریان سفر به ایران در سال 1395 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و به اعدام محکوم شد، اما آقای جلالی این اتهامات را رد کرده است. جمهوری اسلامی بارها با زندانی کردن شهروندان خارجی و دو تابعیتی از آنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با کشورهای غربی بهره جسته است. و در 46th روز تهاجم روسیه علیه اوکراین، دونباس در منطقه شرق اوکراین عرصه درگیری‌های اصلی است. مقامات اوکراینی می‌گویند که سرنوشت جنگ با روسیه و آینده مذاکرات با مسکو به نتایج این درگیری‌ها بستگی دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در میان درگیری‌های شدید در شرق اوکراین و حملات گسترده موشکی به مناطق جنوب و شرق این کشور، نیروهای روس در تلاشند ماریوپول را به طور کامل اشغال کنند، از خط دفاعی ارتش اوکراین در حومه شهری زوم بگذارند و موقعیت نیروهای خود برای حمله به استان میکولاییف را تحکیم کنند. تصویر جدید ماهواره‌ای حرکت کاروان 12 کیلومتری تجهیزات نظامی سنگین روسیه در محور ایزیوم را نشان می‌دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد حدود 10,000 نظامی روس در حمله به ماریوپول شرکت می‌کنند. مشکبران سنگین این شهر که گفته می‌شود همکنون 90% آن نابود شده ادامه دارد. به گزارش ستاد کل ارتش اوکراین، طی 24 ساعت گذشته حملات متعدد به شهرهای مختلف استانهای دنیتسک و لوهانسک انجام شد، اما به پیشروی نیروهای روس منجر نشده. همزمان شهرها و روستاهای استانهای دنیتسک، لوهانسک، خارکیف، نیپرو و خرسون با آتش خمپاره تخریب می شوند. مقامات نظامی اوکراینی معتقدند ارتش روسیه هنوز حمله اصلی به دونباس را آغاز نکرده و ظاهراً منتظر نیروهایی است که از جاهای مختلف روسیه منتقل می شوند و پس از خروج از شمال اوکراین تجدید قوا می کنند. وزارت دفاع بریتانیا در گزارش جدید خود اعلام کرد روسیه نظامیانی را به خدمت احضار می‌کند که بیش از 10 سال پیش استعفا دادند و همچنین در تلاش است نیروهای خود را با نظامیان ترانسنیستریا جمهوری خودخوانده مولدوی تقویت کند. بریتانیا در کنار سایر کشورهای غربی بر ادامه کمک به اوکراین از جمله مسلح کردن ارتش این کشور تأکید می‌کند. باریس جانسون نخست وزیر بریتانیا شنبه طی سفر به کیف اعلام کرد لندن علاوه بر تشدید تحریم‌ها علیه روسیه 120 خودروی زرهی و سامانه‌های موشکی ضد ناو به اوکراین می‌دهد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که جمعه مهمان کیف بود از ارائه کمک‌های 10 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا به اوکراین خبر داد. کشورهای عضو ناتو در روزهای اخیر به ویژه پس از افشای کشتار ساکنان شهرهای حومه کیف و روی کرده ارتش روسیه که به عقیده آنها مصداق جنایات جنگی است توافق کردند تسلیحات نظامی سنگین در اختیار اوکراین قرار دهند. در همین راستا اسلوواکی یک سامانه دفاع موشکی S-300 را به اوکراین تحویل داده. یک شنبه وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته تجهیزات سامانه‌های S-300 اوکراینی را شناسایی و منهدم کردند. مقامات اوکراینی و متحدان غربیشان معتقدند روسیه از اهداف خود در اوکراین صرف نظر نکرده و ضمن ادامه حملات به مناطق مختلف در مذاکرات نیز وقت کشی میکند. میخائیل پادلک مشاور رئیس جمهور اوکراین و عضو هیئت مذاکره کننده اوکراینی یک شنبه به خبرنگاران گفت توافق با روسیه از جمله دیدار رؤسای جمهور روسیه و اوکراین صرفاً پس از آن امکان پذیر است که به گفته ای وی کرملین از توهمات امپراتور مابانه صرف نظر کند. او افزود برای این صرفاً یک راه وجود دارد، پیروزی اوکراین در نبردهای بزرگ از جمله در دنباس. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و اما یک عضو شورای شهر تهران اجرای طرح ممنوعیت ورود مردان به بیش از 200 پارک در پایتخت را تایید کرد. پایگاه خبری دیدبان ایران روز گذشته به نقل از محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران گزارش داد که بیش از 200 پارک مختص زنان و مادران و کودکان برای این منظور در نظر گرفته شده است. احمد رضا یزدانی عضو شورای شهر بجنورد هم به سایت دیدبان گفته که دیوارکشی پارک آفرینش در این شهر نیز بخشی از طرح زنان مردانه کردن پارک ها در بجنورد است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.